ساعت 5 عصر در ایران، اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. آمار رسمی درگذشتگان کرونا در شبانه روز گذشته در ایران 71 تن اعلام شد. بازنشستگان تامین اجتماعی بار دیگر مقابل مجلس تجمع کردند. و مال باختگان بورس با تجمع مقابل مجلس خواستار استیضاح وزیر اقتصاد شدند. سلام، عصر بخیر، رضا ولی‌زاده هستم، در این بخش خبری همراه شما. سخنگوی وزارت بهداشت در ایران امروز آمار رسمی درگذشتگان کرونا در 24 ساعت گذشته در کشور را 71 تن اعلام کرد. سیما لاری همچنین گفت در شبانه روز گذشته نزدیک به 6000 نفر دیگر به تعداد مبتلایان به کرونا در ایران افزوده شده است. بنابر آمارهای رسمی در کشور که مورد تایید منابع مستقل نیست، کل مبتلایان رسمی کرونا در ایران به 1,300,000 نفر نزدیک شده که از این میان تا کنون بیش از 56,000 تن درگذشتند. بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی امروز در اعتراض به شرایط معیشتی خود در تهران در مقابل مجلس و چندین شهر دیگر در مقابل استانداری ها تجمع کردند. این تجمع‌ها از جمله در شهرهای اهواز، ایلام، رشت، عراق، قزوین، خرم‌آباد، اصفهان و کرمانشاه برگزار شدند. تجمع کنندگان خواستار همسانسازی دستمزدها و درمان رایگان شدند و به پایین بودن دستمزدها، گرانی و تورم اعتراض کردند. این چندمین تجمع بازنشستگان تامین اجتماعی در 2 سال اخیر مقابل مجلس محسوب می‌شود. همزمان شماری از سرایداران و خدمتگزاران مدارس دولتی نیز در اعتراض به شرایط صنفی و معیشتی خود در مقابل مجلس تجمع کردند. گروهی از مالباختگان بازار سرمایه امروز با تجمع مقابل مجلس خواستار استیضاح فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد شدند. به نوشته خبرگزاری ایسنا، آنها با دادن شعارهایی همچنین بر لزوم برخورد با مسئولان متخلف و احیای حقوق خود تاکید کردند. شاخص کل در بازار بورس تا مرداد ماه صعودی بود و به حتی کانال 2 میلیون واحد رسید، اما از اواسط مرداد شاخص روند نزولی در پیش گرفت و در این میان سهامداران خرد و حقیقی بیشترین زیان را دیدند. سام رجبی از فعالان محیط زیست زندانی امروز شنبه، یک روز پس از درگذشت مادرش، به مرخصی 5 روزه اعزام شد. مادر وی از مدت‌ها قبل به دلیل بیماری از رفتن به ملاقات فرزندش در زندان ناتوان بود و همزمان با تقاضای مرخصی سام رجبی مخالفت می‌شد. سام رجبی که نزدیک به 3 سال در حبس بوده، یکی از 8 فعال محیط زیست به شمار می‌رود که به 10 تا 4 سال حبس محکوم شدند. انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف در بیانیه‌ای که امروز به مناسبت سالگرد سرنگون شدن هواپیمای اوکراینی با شلیک موشک سپاه پاسداران صادر کرده، نوشته است که مسئولان حکومت ایران تلی از جنایات بی‌پاسخ را در کارنامه خود دارند. در این بیانیه رفتار مسئولان حکومت ایران در قبال این رویداد وقاحت و بی‌مسئولیتی توصیف شده و آمده است که یک عمر دروغ و نیرنگ و پنهانکاری و وقاحت پروارشان کرده که اکنون از عمق آن فاجعه حتی خمی هم به ابرو نمی آورند. به گفته نویسندگان این بیانیه، کافیست ایرانی باشی تا بتوان خونت را ریخت و از پاسخ گفتن ابا کرد. کمی پیشتر گفتگویی داشتم با مهدی گلرو، فعال سیاسی که زمانی در ایران فعال دانشجویی هم بود و اکنون مقیم سوئد. در گفتگویی که با او داشتم از اهمیت این بیانیه گفت مهدی گلرو.
خب این بیانیه از چند زاویه بسیار مورد توجه قرار میگیره. یکی از اونها پرداختن به یک مسیریه که این مسیر 10 ساله است، یعنی از سعید زینالی که مربوط به کوی دانشگاه هستش تو این بیانیه بهش اشاره میشه، ندا آقا سلطان و قاضی القضاتی که بهش اشاره میشه، آبان 98 به هواپیمایی اوکراینی که اساساً سقوط این هواپیما دلیل اصلی نوشتن این بیانیه است. یک زنجیره ای از اتفاقات رو بهش اشاره میکنه که هر اسمی که توی این بیانیه بهش اشاره میشه نماد یکی از اون اتفاقاته. یعنی اسمی از کوی دانشگاه نمیاره، ولی وقتی اسم سعید زینالی میاد مشخصه که به چه مسئله‌ای در تاریخ 40 ساله ایران داره اشاره میشه، یا وقتی اسم ندا آقا سلطان میاد مشخصه که مسئله جنبش سبز مطرح میشه، یا محمدپور و همه اینها، یا محسن روح الامینی که بحث در واقع تجاوزها و کهریزک رو به یادها میاره. این پرداختن به اسامی و نمادهایی که برای هر یک از فجایعی هستش که در طی این سالها اتفاق افتاده، به نظر من هم خلاقیت بسیار این نویسنده ها رو نشون میده و همین که در یک زمان کم و با حداقل کلمات بتونن یادآوری بکنن اتفاقاتی رو که افتاده. اینه که مخاطب مردم رو قرار میده و از اونها عذرخواهی میکنه و این واقعا سابقه نداشته که بیانیه مستقیم مردم رو مخاطب قرار بده و به مسئولیت پذیری خود جنبش دانشجویی اشاره بکنه.
چه تصویری از وضعیت و حیات فعالیت دانشجویی اونم در شرایط فعلی ایران نشون میده؟
خب به طور شفاف اشاره شده که تلاش هایی دارن میکنن، در طی همه این سالها تلاش هایی شده، اما میزان سرکوبی که جمهوری اسلامی داشته و احضارهایی که میکنه، محروم از تحصیل میکنه، کمیته انضباطی میخواد، بازداشت میشن و زندان میرن، هم تلاش ها بهش اشاره شده، هم میزان سرکوب جمهوری اسلامی بهش اشاره شده و هم اینکه جنبش دانشجویی میدونه که مسئولیتی داره در قبال جامعه و نتونسته اون مسئولیت رو به طور کامل انجام بده و در واقع از زیر بار این مسئولیت شونه خالی نمی کنه، ولی میگه که این سرکوب ها هستش که باعث شده توی تمام این سال ها با وجود تلاش هایی که ما می کنیم نتونیم به وظایف خودمون و به مسئولیت های خودمون به عنوان بخشی از جامعه مدنی عمل بکنیم. اشاره به این سرکوب ها به نظر من مسئله بسیار مهمیه، چون در تمام این حداقل دهه اخیر این سرکوب افزایش بسیار چشمگیری پیدا کرده، کار کمیته های انضباطی کمتر شده و کار سیستم اطلاعاتی امنیتی به شدت افزایش پیدا کرده و مستقیم فعالین دانشجویی احضار میشن به نهادهای امنیتی من جمله اطلاعات و اطلاعات سپاه.
خانم گلرو، شما زمانی در ایران فعال دانشجویی بودین، زمانی نایب دبیر انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه طباطبایی بودین، سوابق بیانیه های دانشجویی رو بهتر میدونین و در گذشته به هر حال بیانیه های دانشجویی تعدادش بیشتر بود و لحن صریحی هم داشت. بیانیه امروز انجمن اسلامی دانشگاه شریف یکی از اون بیانیه هایی که مدت ها رسانه ها کمتر شاهدش بودن، چرا و اون رو چطور میبینید در این سیر تاریخی که بیانیه های دانشجویی پشت سر گذاشتن؟
بله، خب در دهه 80 بیانیه های دانشجویی شاید لحن تندتری داشتن، تعدادشون خیلی بیشتر بود و مهمترین دلیلش من فکر میکنم وجود تشکل های مختلف دانشجویی، انجمن های اسلامی در تمام دانشگاه ها فعال بودن، دفتر ترسیم وحدت وجود داشت و دانشجویان چپ، دانشجویان سنفی، اینها همه تشکل های خودشون رو داشتن که با وجود اینکه اون موقع به هر حال فضای سرکوب بود، اما به خاطر وجود این تشکیلات میشد بیانیه هایی رو داد. اما خب بعد از سال 88 که من فکر میکنم آخرین بیانیه‌ای که شبیه این بیانیه باشه برمیگرده به بیانیه های جنبش دانشجویی بعد از وقایع سال 88، خب تشکیلات دانشجویی دیگه وجود نداره، تمام انجمنهای اسلامی در دانشگاه‌های مختلف دربشون پلم شد، هرچند که بعضی از دانشگاه‌ها به هر حال بعد از سال 93 و 94 یک کم تونستن تشکیلاتی نه چندان مستقل ولی تشکیلاتی رو داشته باشن و خب این خودش میتونست دلیل بسیار مهمی باشه. اما انجمن اسلامی شریف با وجود اینکه جنبش دانشجویی بسیاری اوقات مجبور به خود سانسوری شده مثل روزنامه نگاران در ایران و بسیاری دیگر از فعالین در ایران و نبود تشکیلات، من فکر میکنم در طی این 10 سال تونستن یاد بگیرن بدون وجود تشکیلات چطور میشه کار کرد و چطور میشه تلاش کرد برای اینکه حالا بیانیه‌ای بدن و در واقع یک کار گروهی بتونن انجام بدن و این بیانیه امروز یک دهه تلاش پشتش هست. من فکر میکنم با وجود همه سرکوب‌هایی که در طی یک دهه در مورد دانشگاه افزایش پیدا کرده بود.
مهدی گلرو بود، فعال سیاسی و فعال دانشجوی سابق در سوئد، که در مورد بیانیه امروز دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف گفتگو می کردیم. انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف این بیانیه رو به مناسبت سالگرد سرنگون شدن هواپیمای اوکراینی با شلیک موشک سپاه پاسداران صادر کرده. در بخشی از اون هم نوشته خطاب به مسئولان حکومت جمهوری اسلامی نوشته: ما از شما بیزاریم، از عدم صداقت و دروغگوییتان، از بی‌مسئولیتی و بی‌تدبیریتان. مشروع کامل این گزارش این بیانیه رو میتونید در وبسایت ما هم بخونید به نشانی radiofarda.com. اما بعد از انتشار مصاحبه ای از فائزه هاشمی که در آن گفته بود اگر دونالد ترامپ بار دیگر رأی می آورد، فشارهای او بر حکومت ایران به نفع زندگی مردم ایران تمام می شد، برادر او محسن هاشمی نامه ای سرگشاده نوشته و در آن از خواهرش خواسته عذرخواهی و دیدگاه خود را اصلاح کند. امیر پوریا گزارش می دهد.
انتشار نامه‌ای سرگشاده از جانب محسن هاشمی رفسنجانی به خواهرش فائزه هاشمی، نام این فرزندان اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس جمهور دهه‌های گذشته ایران و شخصیت سیاسی با نفوذ ادوار جمهوری اسلامی را به شکلی تازه مطرح کرده است. چندی پیش فائزه هاشمی در ادامه اظهار نظرهای منتقدانه اخیر خود در گفتگویی با انصاف نیوز از اعتقادش به فواید ریاست جمهوری دونالد ترامپ برای فشار بیشتر به حکومت ایران گفته بود.
برای ایران من دوست داشتم آقای ترامپ انتخاب بشه. بخاطر همین فشارهایی که میذاره شاید بالاخره یه تغییر سیاستی اتفاق بیفته دیگه. چون به هر حال مردم هرچی تلاش میکنن که اصلاحات انجام بگیره، موقعی پاداره هیچ خبری نمیشه، به برعکس مردم سرکوب میشن.
این دیدگاه فائزه هاشمی به نامه سرگشاده برادرش محسن، رئیس کنونی شورای شهر تهران منجر شد که با این کلمات شروع میشود: خواهر عزیزم فائزه، هنوز چهارمین سالگرد رحلت پدر سپری نشده بود که انتشار مصاحبه ای از تو موجب ناراحتی علاقمندان آیت الله هاشمی رفسنجانی و البته اعضای خانواده او را فراهم کرد. محسن هاشمی در ادامه خطاب به فائزه هاشمی نوشته که این کار او بهانه مناسب به افراطیون و تخریبگران اکبر هاشمی رفسنجانی داد و برگ دیگری بر به تعبیر او مظلومیتش اضافه شد. این اشاره محسن هاشمی به تخریبگران علی اکبر هاشمی رفسنجانی از جمله به مواضع اخیر فائزه هاشمی برمیگردد که برخی تابوهای نظام جمهوری اسلامی را با چالش مواجه دانسته. به عنوان نمونه، در مهر ماه امسال بعد از انتقاد مقامهای جمهوری اسلامی از عادی سازی روابط کشورهای عربی با اسرائیل، فائزه هاشمی گفته بود ایران باید در مواضع خود نسبت به اسرائیل تجدید نظر کند و در پاسخ به اینکه چرا در دوره مسئولیت پدرش تلاشی برای حل مشکلات جمهوری اسلامی با اسرائیل صورت نگرفته، گفته بود در جایی که منافع ما ایجاب می‌کند باید وارد شد و می‌توان گاهی سیاست‌هایی هرچند متعارض با اصول نظام در پیش گرفت. محسن هاشمی خطاب به خواهر خود نوشته است: می‌دانم که در سال‌های اخیر برخوردهای نادرستی با تو، خانواده و فرزندت شده که شاید باعث کشاندن تو به تندروی و خارج شدن از مشی میان روی پدر گردیده، ولی این دلیل نمی‌شود که به رئیس جمهور کشور بیگانه امید ببندی و دم از استقلال بزنی. پایان نقل قول از نامه سرگشاده محسن هاشمی به فائزه هاشمی درباره جانبداری نسبی او از دونالد ترامپ. در پایان این نامه محسن هاشمی از خواهرش خواسته گفته‌های خود را به تعبیر او اصلاح و بابت این موضع‌گیری عذرخواهی کند و مانع چیزی شود که به تعبیر محسن هاشمی تخریب اکبر هاشمی رفسنجانی از طرف تجدید نظر طلبان خارجی و افراطیون داخلی به حساب می‌آید. به گفته محسن هاشمی، او این مخالفت خود با دیدگاه‌های انتقادی فائزه هاشمی را پیشتر به طور خصوصی به خواهرش ابراز کرده بود و حالا در نامه‌ای سرگشاده آورده است. اگرچه محسن هاشمی در متن این نامه تنها مظلومیت پدر خود اکبر هاشمی رفسنجانی را عامل اصرار خود به فائزه هاشمی برای عذرخواهی دانسته، اما به باور بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی، ابراز ارادت دوباره او به آنچه شعارهای رایج جمهوری اسلامی را تشکیل می‌دهد انگیزه این نامه بوده است.
امیر پوریا گزارش می‌داد. و و به این ترتیب به پایان این بخش خبری رسیدیم. از همراهی شما سپاسگزارم. خبرهای بیشتر رو همیشه میتونید در وبسایت ما هم دنبال کنید به نشانی radiofarda.com. و اگر دیدگاهی دارید در مورد خبرها و گزارش‌هایی که میشنوید میتونید از طریق تلگرام پیام خودتون رو برای ما بفرستید به نشانی @fardagram. بخش بعدی مجله شامگاهی است، رأس ساعت 7 شب به وقت ایران.